درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و آغاز می کنم جلسه 342 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 266 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دیده از خلق ببستم چو جمالش دیدم، مست بخشایش او گشتم و جان بخشیدم. رای او دیدم و رای کج خود افکندم، نای او گشتم و هم بر لب او نالیدم. او به دست من و کورانه به دستش جستم، من به دست وی و از بی خبران پرسیدم. ساده دل بودم و یا مست و یا دیوانه، ترس ترسان ز رز خیش همی دزدیدم. از ره رخنه چو دزدان به رز خود رفتم، همچو دزدان سمن از گلشن خود میچیدم. شمس تبریز که نور مه و اختر هم از اوست، گرچه زارم ز غمش همچو هلال عیدم. غزل کوتاهی بود نسبت به بقیه غزلهایی که ما از شمس خوانده ایم، ساده تر بود، در این حال بسیار عمیق و دلنشین. در مثنوی که اصل درس و بحث ماست، ما رسیده بودیم به حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود. مولانا میگوید که یک درویشی از خلق بریده بود، در کوهساری مقیم شده بود و برای اینکه توکل خودش رو به خدا نشون بده عهد کرده بود که دست به سیاه و سفید نزنه و هیچ اقدامی برای تولید روزی و جلب رزق و روزی به سوی خودش نکنه. با اینکه در اطراف او درختان میوه و درختان گلابی زیاد بود، او تصمیم گرفته بود که حتی برای چیدن این میوه ها دست به سوی درخت دراز نکنه و هر وقت که از درخت ها باد میوه ای به زمین می انداخت و جلوی پای او می افتاد، دیگه زحمت میکشید و اون میوه رو از زمین برمیداشت میخورد، تا اینکه یه چند روزی بادی نیامد که میوهی به زمین بیفته و او ناچار شد که اون عهد و پیمانی که با خدا کرده بود بشکنه از شدت گرسنگی و بره به سراغ درختا و بالاخره از شدت گرسنگی میوه بچینه و بخوره. و در نتیجه اون سوگندی که خورده بود، قسمی که خورده بود، اون رو نقض کرد، شکست. بعد مولانا میگوید که یه اتفاقی افتاد و اون این بود که یه جماعتی از دزدان در همون منطقه گرفتار شدند و شحنه یا پلیس به تعبیر امروز سر رسید و اینها رو مجازات کرد. از جمله این درویش هم به اتهام دزدی گرفتند، چون قاطی اونا بود، و دست اینم بریدند. میخواستن پاشم ببرن که یه مأموری از راه رسید و میشناخت این زاهد رو که این مقامی داره و یک پیریه برای خودش در معنویت. او اعتراض کرد به اونایی که دست اینو بریده بودن و گفت مگه شما این رو نمیشناسید؟ و خلاصه خیلی معذرت خواهی کردند و حلالیت طلبیدند. و این درویش گفت که نه، شماها مقصر نیستید، مقصر خود منم که اون قسمی که خورده بودم و عهد و پیمانی که بسته بودم با خدا شکستم و این مجازات من اراده خداست، به دست شما خواسته منو خدا گوشمالی بده. و این شیخ به سبب این قطع دست به شیخ اقطع، یعنی شیخ دست بریده، معروف شده بود در بین مردم به علت همین اتفاقی که براش افتاده بود. مولانا مقصودش از این داستان مقصود بدی نیست. میخواهد بگوید که اگر کسی با خدا عهد و پیمانی بست، اون عهد و پیمان رو اگر بشکنه، این پیامد داره، مجازات داره. این مقصود مولانا از آوردن این داستانه. مولانا خودشم جبری مسلک نیست، قضا و قدری به اون معنای منفی کلمه نیست که بگه انسان مجبور در رفتار خودش و یا اینکه نباید تلاش و همت بکنه. کسی اگه کل مثنوی رو بخونه متوجه میشه که مولانا کسی نیست که به این معنای منفی به قضا و قدر معتقد باشه. منتها بعضی داستانهایی که انتخاب میکنه اون ظاهر داستان بدآموزی داره، از جمله همین داستان. درسته که مولانا زیاد به ظاهر داستان اهمیت نمیده و همیشه هم توصیه میکنه به دیگران که شما در ظاهر داستان مپیچید، خیلی گیر ندید، به قول معروف که حالا این قصه اینجاش عیب داره اونجاش عیب داره. اون مقصود رو درک بکنید که من برای چی این داستان آوردم. ولی بالاخره ظاهر داستان ها هم تأثیر خودش رو میگذاره. از جمله ممکنه یک کسی بگه که عجب مردمی بودن، یک کسی به نام تقرب به خدا و توکل به خدا اینقدر تنبلی و بیحالی داشته که دست دراز نمی کرده میوه رو از درخت بچینه بخوره و اسم اینم میذاشته توکل و فقط میگفته من به شرطی تغذیه میکنم خودم رو که باد میوه رو بندازه جلوی پای من که من دیگه محتاج این که دستم دراز بکنم اون رو بچینم نباشم. خب یه کسی ظاهر این داستان رو نگاه بکنه میگه این چه دیانتیه، این چه اسلامیه، این چه قرآنیه، این چه جهانبینیه که مردم میخواد اینجوری بار بیاره، این چه توکلیه به خدا که تکون نخوری از جاد و بعدم بگی من با خدا عهد و پیمان بستم که خلاف نکنم و اگرم خلاف بکنی دست کنی میوه بخوری بعد مجازات بشی که دستتم قطع بکنن، اسمشم بذاری قضا و قدر و سرنوشت و اینجور چیزا. این نوع بیانات منشأ تصورات غلطی راجع به دین و رابطه انسان و خدا و مفاهیم ارزشمندی مثل تقدیر و قضا و قدر و توکل و اینجور چیزا میشه و همین هم شده. من نوبت گذشته در این حال که گفتم مولانا یه مقصود درستی داشته از این داستان، ولی یک نقد ملایمی کردم به اصل خود داستان. بعدن به نظرم رسید که یه قدری بر سر این موضوع درنگ بکنم و نشون بدم که چه برداشت‌های غلط و بدی شده از این نوع حکایت‌ها و از این نوع واقعیت‌هایی که بوده. میخوام امروز برای شما یه بخش‌هایی از مقدمه کتاب انسان و سرنوشت استاد خودم شهید مطهری رو برای شما بخونم. این کتاب رو شهید مطهری در سال 1345 نوشته، یعنی 51 سال قبل از این، و من همون موقع این کتاب رو به دست آورده بودم و همون موقع چند ماهی بعد از انتشار اون رو خونده بودم و مقدمه این کتاب مخصوصا نظر من رو خیلی جلب کرده بود. حالا بخش‌هایی از اون مقدمه رو از مجموعه آثار استاد مطهری جلد 1 صفحه 345 براتون میخونم. استاد مطهری در این مقدمه میفرمایند که من از حدود 20 سال پیش، یعنی 1325، من همیشه به فکر کشف علل انحطاط مسلمین بودم. فکر میکردم که چی شده که مسلمان ها بعد از اون تمدن درخشان شکست خوردن و تمدنشون به افول و انحطاط گرایید. و ایشون میگوید که یکی از ایرادها و انتقادهایی که دیگران کردن و اون رو جزو علل انحطاط مسلمان‌ها قلمداد کردن، همین تلقی و برداشت غلط از مسئله سرنوشت و قضا و قدره که یه عده‌ای این رو ایراد گرفتن. من بعضی از فقرات این مقدمه رو برای شما میخوانم. ایشون ابتدا بحث میکنه که مسئله سرنوشت و قضا و قدر که در این رساله فحص و تحقیقی درباره آن صورت گرفته است جزو مسائل فلسفی است. با این عبارت شروع میکنه که این بحث ذاتاً یه بحث فلسفیه، ولی ایشون حالا میخواد یک از زاویه اجتماعی و تاریخی بهش نگاه بکنه و تمدنی. بعد میگوید که منظور از طرح این مسئله در این رساله اولا تحقیق در این جهت است که آیا اعتقاد به سرنوشت آنطور که قواعد برهانی فلسفی ایجاب می کند از نوع عقاید و افکاری است که معتقدین خود را به سستی و تنبلی می کشاند و مردمی که به این عقیده می گرایند خواه ناخواه به انحطاط کشیده خواهند شد، یا این عقیده اگر درست تعلیم داده شود چنین تأثیر سویی ندارد. ثانیاً این که اسلام این مسئله را چگونه و به چه طرزی تعلیم داده است و تعلیم اسلامی در این زمینه چه تأثیری در روحیه پیروان اسلام داشته است و میتواند داشته باشد. بعد میگویند که این جانب درست به یاد ندارد که از چه وقت با مسئله علل انحطاط مسلمین آشنا شده است و از چه زمانی شخصا به بحث و تحقیق در این مسئله علاقمند گردیده و درباره آن فکر می کرده است، ولی می تواند به طور یقین ادعا کند که متجاوز از 20 سال است که این مسئله نظر او را جلب کرده و کم و بیش در اطراف آن فکر می کرده و یا نوشته های دیگران را در این زمینه می خوانده است. بعد توضیحاتی از اروپایی ها می آرند اشاره به دوران شکوه تمدن اسلامی و بعد میگویند که قدر مسلم این است که پدیده‌ای درخشان و چراغی نورافشان به نام تمدن اسلامی قرنها در جهان وجود داشته و سپس این پدیده نابود و این چراغ خاموش شده است و امروز مسلمانان با مقایسه با بسیاری از ملل جهان و مقایسه با گذشته پر افتخار خودشان در حال انحطاط و تأخر رقتباری به سر میبرند. طبعا این پرسش پیش می آید که چطور شد مسلمانان پس از آن همه پیشروی و ترقی در علوم معارف و صنایع و نظامات به قهقرا برگشتند؟ مسئول این انحطاط و سیر قهقرایی چیست و کیست؟ ایشون این سوال رو به صورت جدی مطرح میکنه، بعد تقسیم بندی میکنه. بعضیا گفتن تقصیر خود اسلامه، بعضیا گفتن تقصیر مسلموناست، بعضی گفتن تقصیر دشمنای مسلموناست. و ایشون میگوید که در میان افکار و معتقدات اسلامی مسائل ذیل مورد این اتهام واقع شده اند که این مسائل مؤثر بودند در انحطاط مسلمان ها. یک، اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر. دوم، اعتقاد به آخرت و تأخیر زندگی دنیا، که این دوتا موضوع ربط داره به بحث ما. و ایشون نوشتن که گاهی گفته می شود سر انحطاط مسلمین اعتقاد عمیقی است که به سرنوشت و قضا و قدر دارند، و گاهی گفته می شود اهتمام عظیم اسلام به امر آخرت و جهان ابدی و ناچیز شمردن زندگانی دنیا فکر مسلمین را از توجه جدی به مسائل زندگی منصرف کرده است. یعنی ایشون کاملا توجه داره به این که این نوع بیان مسائل تقدیر و سرنوشت و قضا و قدر آسیب میرسونه به فکر اسلامی. و باز اشاره میکنن که در اخلاق اسلامی عناصر زهد و قناعت و صبر و رضا و تسلیم و توکل به تأثیر در انحطاط مسلمین متهم شده اند. بعد ایشان یک فقره نسبتاً بلندی طولانی از کتاب سرگذشت پیامبر اسلام نوشته دکتر هیکل، یک کتابی در سیره پیامبر نوشته که 60-70 سال پیش این به فارسی ترجمه شده، به قلم ابوالقاسم پاینده، ترجمه خوبی هم است. دکتر محمد حسن این هیکل، کتاب زندگانی محمد، جلد دوم اون کتاب رو میخوندم، یک بخشی رو از خاتمه اون کتاب نقل میکنه، نقل قولی که هیکل از یک نویسنده معروف آمریکایی به نام واشنگتن ایروینگ کرده. این واشنگتن ایروینگ میگوید که خلاصه این اعتقاد مسلمان ها به قضا و قدر یه روزی باعث پیشرفت مسلمان ها شد که فکر میکردن مثلا به جنگن پیروزن، نه جنگن پیروزن. بعد میگوید که مسلمان ها رنج ها و سختی هایی رو که به دانها میرسید، یعنی ایروینگ اینجوری توضیح میده، اینم بگم، میگه که تا وقتی که مسلمان ها از موقعی که جانشینان پیغمبر دست از جنگجویی و جهانگیری برداشتن و شمشیرهای خود را در نیام کردن، عقیده جبر خاصیت ویران کننده خود را آشکار ساخت. میگه این عقیده در این حال که در صدر اسلام باعث پیروزی مسلمان ها شد، این عقیده دارای زهری بود که نفوذ اسلام را از بین برد. وقتی دیگه این شور و شوق جنگیدن تمام شد، حالا این عقیده به سرنوشت و تقدیر برعکس عمل کرد. این عقیده جبر خاصیت ویران کننده خود را آشکار ساخت، صلح و آرامش اعصاب مسلمانان را ضعیف کرد و لوازم مادی نیز که قرآن استفاده از آن را رواش مرده و وجه امتیاز میان اسلام و مسیحیت که مسیحیت دین پاکی و از خود گذشتگیه به شمار می رود در این موضوع تأثیر داشت. بعد الان تکیم رو این عبارته، می گوید که مسلمانان، این واشنگتن ایروینگ میگه، مسلمانان رنجها و سختیهایی را که به دانها می رسید نتیجه تقدیر می دانستن و تحمل آن را لازم می شمردن، زیرا در نظر آنها کوشش و دانش انسانی برای رفع آن نتیجه نمی داد. پیروان محمد به قاعده خود را کمک کن تا خدا تو را کمک کند اهمیت نمی دادن و به عکس آن معتقد بودند. یعنی ببینید از این قصه ها و داستان ها مستشرقان، اسلام شناس های غربی بعضن اینجور نتایج گرفتن. ایشان در ادامه این صحبت یک عبارت کوتاهی هم از ویلدورانت نقل میکنن. می نویسن ویلدورانت در تاریخ تمدن پس از آن که به مضمون آیاتی از قرآن در زمینه علم و مشیت الهی اشاره می کند و می گوید جبریگری از لوازم تفکر اسلامیست، می گوید، حالا این نقل قول از ویل دورانته، ویل و اریل دورانت یه زن و شوهرند که تاریخ تمدن جهان رو نوشتن. تاریخ تمدن ویل دورانت معروف امریکایی هست. ویل دورانت می گوید در نتیجه این اعتقاد مؤمنان سخت‌ترین مشکلات زندگی را با قلبی مطمئن تحمل می‌کردند، ولی همین عقیده در قرون اخیر مانع پیشرفت عربان شد و اندیشه آنها را از کار انداخت. یعنی این حرف اون واشنگتن ایروینگ رو ویل دورانت هم می‌زنه. ایشون وقت می‌گوید که من با توجه به این برداشت غلطی که از مسئله سرنوشت و قضا و قدر شده تصمیم گرفتم که فعلا از میان همه این مجموعه مسائلی که مطرحه در بررسی علل انحطاط مسلمین، این موضوع سرنوشت و قضا و قدر رو بگیرم توضیح بدم که درست این موضوع چیه، فهم درست از این موضوع چجوری باید باشه. وقت این کتاب مختصر انسان و سرنوشت رو نوشتن. من اولا اینجا توصیه میکنم که همه آثار استاد مطهری خونده بشه. دوم مخصوصا این مقدمه رو توصیه میکنم که بخونن، به خصوص جوانها و اونهایی که میخوان تفکر کنن درباره مسائل اسلامی، چون مقدمه هایی که استاد مطهری به کتاب های خودش نوشته همه واجد یک تفکر سازنده است. ولی در بین اون مقدمه ها، این مقدمه کتاب انسان و سرنوشت مقدمه ممتازیه، از اون جهت که استاد مطهری خودش داره پشت صحنه ذهن خودش رو نشون میده، چون هر متفکری یک پشت صحنه ای داره، اون نزد خودشه، برای دیگران معمولاً معلوم نیست. گاهی اتفاق میفته به ضرورت توضیح میده که چرا من اینجوری دارم فکر میکنم. این مقدمه نسبتاً طولانی و دقیق که با اون قلم روان و استوار ایشون نوشته شده، یه منظره ای از اون، یه بخشی از چشمنداز فکری که جلوی شهید مطهری بوده نشون میده و ایشون فهرست که میکنه این علل انحطاط مسلمین رو، 27 مسئله رو فهرست میکنه که این 27 مسئله تو دستور کار منه که باید یک گروه، یک تیم راجع به این کار کنن، کار یک نفرم نیست. ولی این خیلی ارزشمنده که این منظومه ای از جهانبینی فکری شهید مطهری رو به قلم خودش نشون میده. در میون اینا ایشون شاید مهمترین موضوع رو یا لازمترینش رو همین بحث سرنوشت و قضا و قدر دانسته که از اونجا شروع کرده. من خواستم با استشهاد از نوشته های شهید مطهری بگم که این داستان ها چقدر میتونه بدآموزی داشته باشه، در این حال که مولانا اصلا روی خود جزئیات داستان حساس نبوده، یعنی مبالاتی نداشته، یه داستانی رو گرفته، مقصود مولانا غیر از این حرف هاست. مقصود مولانا همطور که من گفتم این است که خلاصه کسی عهدی با خدا بکنه نباید اون عهد رو بشکنه. این حرف حرف درستیه، ولی قصه ای که برای این حرف انتخاب شده ظرفیت ایجاد انحراف و این تصویر غلط رو از اسلام و مسلمانی داره. برمیگردیم به داستان خودمون که بعد از این که اون شهنه یا پلیس آمد و عذرخواهی کرد، این مرد درویش زاهد دست بریده چه گفت به او؟ شهنه آمد پا برهنه عذرخواه، که ندانستم خدا بر من گواه. اینا رو خوندیم نوبت قبل. هین بهل کن مرمرازین کار زشت، ای کریم و سرور اهل بهشت. چی جوابش داد این شیخ دست بریده؟ گفت میدانم سبب این نیش را، میشناسم من گناه خیش را. من شکستم حرمت ایمان او. ایمان جمع یمینه، یعنی قسمها. من شکستم حرمت ایمان او، پس یمینم برد دادستان او. یمینم برد یعنی دست راست منو قطع کرد. کی؟ انتقام گیرنده او، یعنی خدا دادستانه، انتقام میگیره، حق رو مطالبه میکنه. اون در واقع واکنش این اتفاقی که افتاد واکنش طبیعی و الهی اون حرمت شکنی من بود. من شکستم عهد و دانستم بد است، تا رسیدان شومی جرأت به دست. میگه این اتفاق بد، این شومی جسارت، جرأت اینجا جسارته، جسارتی که من کردم این عقوبت داشت، این عقوبت به دست من رسید. چرا؟ چون من دانسته اون عهد رو شکستم. من شکستم عهد و دانستم بد است، یعنی آگاهانه این گناه رو کردم، تا نتیجهش هم این شد، تا رسیدان شومی جرأت به دست. دست ما و پای ما و مغز و پوست، باد ای والی فدای حکم دوست. به اون رئیس پلیس والی گفت که تو ناراحت نباش و همه اینا هر چه ما داریم فدای فرمان دوست باید باشه. قسم من بود، گفت این قسمت من بود، سرنوشت من بود، باید این اتفاق می افتاد، قسم من بودیم. تو را کردم حلال، تو ندانستی، تو را نبود وبال. تو که خبر نداشتی که من دوز نیستم، تو گناهی نداری. وان که او دانست او فرمان رواست، با خدا سامان پیچیدن کجاست. گفت اونی که حکم کرد و حکمش هم اجرا شد، اون میدونست موضوع از چه قراره، کار خودش رو درست کرد و کسی هم نمیتونه با خدا در بیفته. با خدا سامان پیچیدن کجاست؟ سامان یعنی ترتیب و نظام و خلاصه سازوکار. یعنی کی سازوکار در افتادن و با خدا داره؟ کی سازوکار اینو داره که با خدا بپیچه و بره سراغ خدا؟ این داستان به هر حال مسیر خودش رو طی کرده و به اینجا رسیده. حالا مولانا یه مفهوم دیگه ای رو مطرح میکنه. من ابیاتی رو که این مفهوم رو بیان میکنه با ذکر مثالها میخونم. ای بسا مرغی پریده دانه جو، که بریده حلق او هم حلق او. ای بسا مرغی ز معده و از مغص، بر کنار بام محبوس قفس. ای بسا ماهی در آب دوردست، گشته از حرص گلو مأخوذ شست. ای بسا مستور در پرده بوده، شومی فرج و گلو رسوا شده. ای بسا قاضی حبر نیکخو، از گلو و رشوتی او زرد رو. بلکه در هاروت و ماروتان شراب، از عروج چرخشان شد سد باب. این چند بیتی که خواندم اینا همه یک مطلب رو میرسونه. مولانا میگه که این شیخ رو دیدید که دستش قطع شد، این به علت این که خلاصه تحمل نکرد گرسنگی رو. بعد از اینجا یه نتیجه اخلاقی و عرفانی دیگری میگیره. میگه خیلی پرنده ها بودن که به دنبال دانه بودن، اما همین دانه جویی سبب شده که اینا به دام بیفتن و گلوشون بریده بشه. یعنی این میل گلو، این اشتهایی که در حلق او بوده، باعث شده که این حلق بریده بشه. ای بسا مرغی پریده دانه جو، که بریده حلق او هم حلق او. ای بسا مرغی ز معده و از مغص، بر کنار بام محبوس قفس. مغص با غین و صاد، با غین و صاد به معنای درد و پیچ و تاب روده و شکمه، که در گرسنگی این روده ها فشار میارن. میگه که خیلی پرنده ها در اثر فشار گرسنگی به دام افتادن، رفتن یه جایی دانه بخورن، گرفتنشون کردنشون تو قفس. شما چقدر دیدید کبوتری که گرسنه است از آسمون میاد سر یه بامی مینشینه، اون کبوترباز حرفه‌ای میره و این رو میگیره و توی قفسش میکنه. این فراوون دیده میشه. ای بسا مرغی ز معده و از مغص، بر کنار بام محبوس قفس. ای بسا ماهی در آب دوردست، گشته از حرص گلو مأخوذ شست. ماهیا در عمق دریا دور از دسترس، اما این ماهیا به دام افتادن، مأخوذ شست شدن. شست با سین به معنای دامه، به معنای تلست. مأخوذ شست یعنی گرفتار دام. میگه این ماهی اومده یک کرمی رو بخوره. دیدید دیگه ماهیگیرا یک کرمی چیزی آویزون میکنن به قلاب، اینو میندازن توی آب، ماهی از اون تای دریا به سرعت میاد، از حرص مأخوذ شست میشه. ای بسا ماهی در آب دوردست، گشته از حرص گلو مأخوذ شست. ای بسا مستور در پرده بوده، شومی فرج و گلو رسوا شده. خیلی خانم ها، آقایان محترم که معزز بودن، در پرده بودن، مستور بودن، بر سر هر کوچه و بازاری آبروشون نرفته بود، انگشت نما نشده بودن، ولی دو تا انگیزه، دو تا عامل اینا رو بیچاره کرد، یکی فرج، یکی گلو، که در حدیثم از بطن و فرج برحذر داشته شدن آدم ها، که گفتن که مواظب این دو باشید، که این شکم پرستی و شهوت پرستی بیچاره میکنه. شومی فرج و گلو باعث رسوایی بسیاری از آدم های آبرومند میشه، بی آبرو میشن خیلی ها. ای بسا مستور در پرده بوده، شومی فرج و گلو رسوا شده. ای بسا قاضی حبر نیکخو، از گلو و رشوتی او زرد رو. طرف دانشمند بوده، درس دین خونده، متدین بوده، رفتن سراغش خواهش کردن که آقا شما بیا قاضی بشو. حبر یعنی دانشمند، حبر با های حتی، معانی دیگه هم داره. بعد میگه آدم محترم و با اخلاقی بوده، قاضی حبر نیکخو بوده، ولی چه اتفاق افتاده؟ توی یه پرونده یکی اومده رشوه ای داده، اینم وسوسه شده، چشمش به پول افتاده، گرفته. حالا قاضی، وکیل دادگستری، دادیار دادسراست، هر کی توی این سلسله عوامل قوه قضاییه یا دادگستری، هر اسمی روش بذارید، اینا در معرض این خطرها هستند که وز گلو و رشوتی او زرد رو، اون وقت بی آبرو شده، بلکه یه مملکتی رو بی آبرو میکنن گاهی. بعد یه مثال تاریخی هم میزنه، مثال اسطوره‌ای، در واقع اسطوره که میگم منظورم دروغ بودن قصه نیست، بلکه مثال تاریخی بگیم. از هاروت و ماروت، بلکه در هاروت و ماروت آن شراب، از عروج چرخشان شد سد باب. میگه این همون بلایی است که سر هاروت و ماروت اومد. هاروت و ماروت دو تا فرشته مقرب بودن، خیلی مقام قدسیشون بالا بود، از آسمون نگاه میکردن به زمین، به خدا میگفتن که این آدم ها چرا اینقدر فساد میکنن، ما رو بفرست زمین تا بریم و یادشون بدیم، سرسامون بدیم اوضاع زمینو. خدا هم گفتش حالا برید ببینم چه کار میکنین. اینا اومدن به شکل بشر در اومدن، با طبیعت بشری بین مردم. یه زنی زیبارو، این اومده بود پیش این دوتا که حالا مثلا قاضی شده بودن یا هرچی، از شوهر خودش شکایت بکنه. اینا مفتون زیبایی این زن شدند، علی رسم فی امثالها، بله، و منحرف شدند و شد آنچه نباید بشود. بعد اینها مجازات شدند، زندانی شدند، به عقوبت این کار خودشون گرفتار شدند، و این کارشون، یعنی از این شراب شهوت که نوشیدند، این کار مقام آسمانی اونا رو گرفت. دیگه از عروج چرخشان شد سد باب، یعنی این شهوت یه سدی شد که اینا دیگه تعالی پیدا نکنن، عروج پیدا نکنن. عروج چرخ، چرخ اینجا منظور افلاک و گردون و آسمانه. اینا عروج چرخ از دستشون رفت، مانع سر راه عروجشون پیدا شد. مولانا این نتیجه اخلاقی رو میگیره که نتیجه درستی هم است، که خلاصه دائما این تابلو پیش چشم ماست، خود ما هم دائم در معرض این خطر هستیم که چشممون به یک آب و علفی بیفته، چرب و شیرین دنیا ما رو غافل بکنه و یادمون بره که وظیفمون چیه و خلاصه امان از شومی فرج و گلو به تعبیر مولانا. شما اگر این پرونده ها رو رسیدگی بکنید میبینید که بسیاری از این جنایت ها و خیانت ها ریشش همین شکم پرستی و شهوت پرستیه. یعنی آدم برای دو روز دنیا که بخواد یک عیش و نوش بیشتری داشته باشه چه کارایی که نمیکنه. مولانا هم میگه چه بلایی سر خودشون میارن آدما با همین شهوت پرستی.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا یک حکایتی از بایزید نقل میکنه. بایزید از بهر این کرد احتراز، دید در خود کاهلی اندر نماز. از سبب اندیشه کردان زول و باب، دید علت خوردن بسیار عذاب. گفت تا سالی نخواهم خورد آب، آنچنان کرد و خدایش داد تاب. میگوید که حالا ببینید یک کسی، یه عارفی مثل بایزید بسطامی چطور خودش رو با ریاضت تربیت کرد. میگه بایزید دید که در نماز کاهله، حالا یا اهتمام کافی به قیام به نماز نداره یا حضور قلب در نماز نداره. دید که اون نتیجه‌ای که از نماز توقع میره نمیگیره. گفتش که علتش چیه؟ اندیشه کرد، فکر کرد. آن زولباب، لباب یعنی عقل، زولباب یعنی آن خردمند. از سبب اندیشه کرد آن زولباب، دید علت خوردن بسیار عذاب. حالا اون بیچاره گناهی هم نکرده بود. مولانا میگه که خودش به این نتیجه رسید که زیاد آب میخوره، این علتش اینه. پس تصمیم گرفت که یک سال آب نخوره. حالا ظاهر عبارت اینه دیگه، گفت تا سالی نخواهم خورد آب، آنچنان کرد و خدایش داد تاب. میگه یک سال امساک کرد، آب نخورد. حالا شاید منظور از آب نخوردن یعنی امساک در قضا کردن و در واقع به خودش سخت گرفت، و الا انسان که نمیتونه یک سال آب نخوره. منظور اینی که خلاصه دوربر این شکم رو گرفت و محدودش کرد، این میل به قضا رو، حالا از نوشیدنی و خوردنی. گفت تا سالی نخواهم خورد آب، آنچنان کرد و خدایش داد تاب. این تصمیم گرفت که عمل کنه، خدا هم بهش طاقت داد. خدایش داد تاب یعنی خدا تاب و تحمل این پرهیز و این امساک رو به او داد. بعد مولانا میگوید که این کمینه جهد او بود بهر دین، گشت او سلطان و قطب العارفین. بگه این کمترین کاری بود که او برای دین کرد، کمینه همون مینیمومه. دقیقا ببینید اینجا درست به همون معنا آمده، یعنی این حداقل کاری بود که او برای دین کرد. این کمین جهد او بود بحر دین، این کارا رو کرد که گشت او سلطان و قطب العارفین. یک قصه ای از بایزید نقل میکنه که در تذکرة الاولیا آمده، بعد برمیگرده به اون داستان شیخ دست بریده. باز توی این داستان بنده تأکید دارم روی جزئیات داستان درنگ نکنیم که مگه میشه یک کسی یه سال آب نخوره فلان اینا. ببینید روح داستان رو بگیرید. روح داستان اینه که آدم باید جلوی هوای نفس خودش رو بگیره، هوای نفس رو مهار بکنه. روزه همینه دیگه، روزه تمرین مهار هوای نفسه. این آب و غذایی که خدا حرام کرده خوردنشو با غروب آفتاب حلال میشه، ولی چرا میگه از سحر تا غروب نخور؟ برای همینه که ما به خواهش نفسانی خودمون غلبه بکنیم، تمرین کنیم که یه چیزی که میخوایم و دوست داریم نکنیم. وقت این توانایی میده به مؤمن که گناه نکنه. یعنی اون کسی که با روزه تسلط بر نفس پیدا میکنه، اون اگه قاضی هم باشه رشوه نمیگیره، برای اینکه تمرین کرده که یه چیزی که دوست داره نخواد، نکنه، عمل نکنه، جلوی نفس رو بگیره. اینکه روزه خدا میگه نتیجهش تقواست، تقوا یعنی خیشتنداری. همه این ابیات یه پیام داره و اون که خلاصه انسان باید در برابر وسوسه و فشار فرج و گلو و چه و چه و چه و چه، حالا دوتاشو اینجا گفته که در رأس اوناست و بقیه چیزا، مقاومت بکنه. حرف اینه. حالا برمیگرده به داستان، میگه چون بریده شد برای حلق دست، مرد زاهد را در شکوا ببست. میگه اون زاهد گله ای از کسی نداشت. چرا؟ چون خودش توجه داشت که این دستی که بریده شده به مجازات اون زیاده روی است که حلق کرده. حالا قصه همون درویش. شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق، کرد معروفش بدین آفات حلق. میگه این شیخ دست بریده معروف شد به شیخ اقطع. این شهرتم از همین آسیب گلو و شکم به او رسید، براش پیدا شد. یعنی این خیلی کرامت داشت، آدم بزرگی بود، ولی شهرتش رو از آفت حلقش گرفت. یعنی این آفت حلق باعث شد که همه او رو به نام شیخ اقطع بشناسن. شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق، کرد معروفش بدین آفات حلق. حالا قصه ادامه پیدا میکنه. کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست. حالا این یه دستش بریده بوده ولی خدا بهش یه عنایتی کرده بوده. میگوید که در عریش او را یکی زایر بیافت، کو به هر دو دست می زنبیل بافت. این توی اون کوهستانی که بود یه سایبونی برای خودش زده بود و زیر اون سایبون نشسته بود. یه کسی، یه زائری یه روزی رفت به زیارت او، توی این سایبون زیر سایبون نگاه کرد، تعجب کرد، دید داره دو دستی زنبیل میبافه. شیخ دست بریده چطور دو دستی داره زنبیل میبافه؟ جا خورد. این شیخ وقتی دید که یه غریبه وارد شده و راز این فاش شده، باش برخورد کرد. گفت او را ای عدو جان خیش، در عریش هم آمدی سرکرده پیش. سرکرده یعنی سرزده بدون قرار قبلی. گفت خدا مرگت بده، در واقع به این تعبیر عدو جان خیش. گفت خدا مرگت بده، تو کی بودی؟ برای چی همینطور سرزده وارد شدی بر من؟ گفت او را ای عدو جان خیش، در عریشم آمدی سرکرده پیش. این چرا کردی شتابن در سباق؟ گفت از افراط مهر و اشتیاق. گفت برای چی اینطور با عجله با شتاب دویدی اومدی سباق، یعنی مسابقه، انگار که کسی دنبالت کرده، همینطور سرت انداختی پایین اومدی اینجا. اون زائر رهگذر که آمده بود به دیدن این، گفت از افراط مهر و اشتیاق. گفت والا من از شدت علاقه‌ای که به شما دارم دیگه آدابدونی نکردم و اومدم خدمت شما. پس تبسم کرد و گفت اکنون بیا. یه خنده کرد و گفت خب حالا که اومدی دیگه بیا تو، لیک مخفی دار این را ای کیا. گفت فقط یه خواهش ازت دارم که این راز رو آشکار نکن، تا نمیرم من مگو این با کسی، نی قرینی نی حبیبی نی خسی. گفت تا من زندم این راز منو پیش کسی فاش نکن. بودند از اولیای خدا نمونه های دیگری هم در تاریخ ذکر شده که کرامتی ازشون مشهود شده بین که خودشون قصد خودنمایی داشته باشن. بعد از اون کسی که این کرامت رو دیده خواهش کردن که تا من زندم اینو برای کسی بیان نکن. اینم یه موردشه، تا نمیرم من مگو این با کسی، نی قرینی نی حبیبی نی خسی. حالا داستان ادامه داره که بالاخره این راز از طریق دیگری آشکار میشه و چه حکمتی داشته که خدا این راز رو آشکار بکنه. بقیه داستان رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.